ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم با مجله شبانگاهی رادیو فردا در کنار شما در روز دوشنبه 12 فروردین ماه سال 1392 خورشیدی، اول آوریل سال 2013 میلادی. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. به ویژه یک گزارش تحلیلی داریم درباره اظهارات تازه حبیب الله عسکراولادی که گفته موسوی و کروبی تنها با توبه می توانند از حصر بیرون بیایند. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو قراره تو این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمرز می‌شنویم.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عمر البشیر رئیس جمهوری سودان اعلام کرده که فرمان آزادی زندانیان سیاسی را صادر کرده است. عمر البشیر در سخنانی در مراسم گشایش فصل جدید مجلس سودان در خارتوم با اعلام این خبر همچنین خواستار انجام گفتگوهای ملی با مخالفان از جمله گروه‌های مسلح شد. معاون اول رئیس جمهوری سودان هفته گذشته گفته بود از آنجایی که روابط با سودان جنوبی رو به بهبود است، از محدودیت‌های سیاسی نیز کاسته می‌شود. سودان جنوبی دو سال پیش در پی همه‌پرسی اعلام استقلال کرد. عمر البشیر خود به اتهام جنایات جنگی در دارفور تحت پیگرد دادگاه بین‌المللی کیفری است. روز دوشنبه برای اولین بار در 50 سال گذشته در میانمار برمه سابق چند روزنامه خصوصی انتشار یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت میانمار مجوز انتشار 16 روزنامه را صادر کرده که 4 تای آنها روز دوشنبه انتشار یافت. تعدادی هفته نامه از چند سال پیش با مقررات ویژه منتشر می‌شد. مجوز صدور این روزنامه‌ها در چارچوب اصلاحاتی صادر شده که از زمان به قدرت رسیدن تینسن در انتخابات سال 2011 دو سال پیش به اجرا گذاشته شده است. کانادا پس از دو دهه اولین دفتر دیپلماتیک خود را در بغداد گشود. جان بیرد وزیر خارجه کانادا در سفر کوتاه به بغداد با نوری المالکی نخست وزیر و اسامه النجیفی رئیس مجلس عراق دیدار کرد. دفتر دیپلماتیک کانادا و کاردار این کشور در ساختمان سفارت بریتانیا در بغداد آغاز به کار کردند. کانادا در سال 1991 روابطش را با عراق قطع کرده بود. پیکر احمد صدر حایسه جوادی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران به خاک سپرده شد. امیر رزاقی عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ایران در گفتگو با رادیو فردا از تشییع پیکر احمد صدر حایسه جوادی در برابر بیمارستان آبان تهران در ساعت 10 صبح روز دوشنبه و خاک سپاری او در آرامگاه خانوادگی در قزوین خبر داد. احمد صدر حایسه جوادی که از او به عنوان سالمندترین فعال سیاسی منتقد نظام یاد می شد روز یک شنبه در سن 96 سالگی درگذشت. شرکت هواپیمایی ملی ارمنستان ارم آبیا روز دوشنبه با اعلام ورشکستگی فعالیتش را متوقف کرد. این شرکت در بیانیه ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها را دلیل ورشکستگی خود اعلام کرده و گفته است که این وضعیت ناشی از تأثیرات بحران مالی جهانی بوده است. شرکت هواپیمایی کشوری روسیه اعلام کرده که شرکت ارم آبیا بیش از 1,300,000 دلار به فرودگاه‌ها و بیش از 250,000 دلار به خدمات ترافیک هوایی در روسیه بدهکار بود. مجلس قانونگذاری کره شمالی نخست وزیر جدید این کشور را برگزید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس عالی خلق کره شمالی روز دوشنبه در جریان اجلاس سالانه‌اش پاک پونگچو را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کرد. پاک پونگچو پیش از این نیز در سالهای 2003 تا 2007 نخست وزیر کره شمالی بوده است، اما به خاطر پیگیری طرح اصلاح اقتصادیش از کار برکنار شده بود. مجلس عالی خلق کره روز دوشنبه همچنین مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر پایه آن حق استفاده از سلاح اتمی برای دفاع از خود قانونی شناخته می شود.
آخرین خبرها رو با هم دیگه شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره تا ساعت 10:30 تو این برنامه با هم بشنویم. ایران میگوید از راه حل سیاسی بحران سوریه حمایت میکند. این اظهارات به چه معناست؟ آیا موضع ایران تغییر کرده؟ گزارشگر رادیو فردا در لبنان برایمان از آخرین اقدامات تهران خواهد گفت. 10 سال زندان به اتهام جاسوسی برای ایران. گزارشی داریم از یک محاکمه خبرساز در بحرین. بالا گرفتن مناقشه لفظی در شبه جزیره کره، جنوبی ها تهدیدهای چند روز اخیر شمالی ها را به تندی پاسخ دادند. اسکر اولادی میگوید شرط پایان حصر خانگی موسوی و کروبی توبه است.
توبه رو کسی میکنه که مرتکب گناهی شده باشه. آقای موسوی و کروبی نه مرتکب گناهی شدن، نه تخلفی رو کردن.
در کنار گزارشی از افزایش قاچاق بنزین و گازوئیل و همچنین برنامه ملاقات، همه در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در قاهره گفت تهران از راه حل سیاسی برای پایان دادن به خشونت و بحران در سوریه حمایت می‌کند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در شهر بیروت در لبنان هم‌اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست در این برنامه. ایلیا درود بر تو، از آخرین اقدامات تهران بگو در ارتباط با بحران سوریه.
درود بر تو و همه شنوندگان عزیز. آقای حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دو روز رو در قاهره پایتخت مصر گذروند برای گفتگو با مقام‌های مصری و همچنین اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مسائل سوریه. اما حاصل این سفر چی بود؟ آقای عبداللهیان کنفرانس خبری داشت در پایان سفرش به قاهره، گفت که ایران اولا مخالف هست با اقدام اخیر اتحادیه عرب در دادن کرسی سوریه به ائتلاف اپوزیسیون و گفت این مخالفت خودش رو در دیدار با وزیر امور خارجه مصر اعلام کرده. دوم گفت که تهران به توافق رسیده با آقای اخضر ابراهیمی برای ایجاد یک راه حل سیاسی به شکلی عملی برای پایان دادن به بحران سوریه، که اولین اونها متوقف کردن ورود اسلحه به سوریه و خشونت ها در این کشور هست. الان چه لابی هایی در این زمین صورت گرفته هنوز مشخص نیست، اما آقای امیر عبداللهیان تأکید کرده که تهران به طور قاطع از اصلاحات بشار اسد حمایت میکنه.
این میان اوضاع در داخل سوریه به چه شکل هست؟ درگیری ها، آخرین درگیری ها به کجا انجام میده و چه اتفاقاتی افتاده؟
کیوان درگیری های عمده الان در حلب هست. نیروهای مخالفان یک سری پیشرفت هایی داشتن، اما امروز تلویزیون دولتی سوریه مخالفان رو متهم کرده که 3 چاه نفت در منطقه دیرزور رو به آتش کشیدن. البته مناطقی که از اونها سخن گفته دولت سوریه مناطقی هست که تحت کنترل مخالفان است. گفته مخالفان اختلاف پیدا کردن بر سر تقسیم نفت این چاها، برای همین این چاها رو به آتش کشیدن. البته منابع مخالفان در این باره حرفی ندارن هنوز.
ایمیون، آیا گزارش هایی درباره آمار کشته شده ها منتشر شده؟ تلفات در چند روز اخیر چطور بوده؟
اینطور که گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، این گزارش رو به خبرگزاری فرانسه داده، ماه مارسی که تموم شد روز گذشته خونبارترین ماه در طول این 2 سال اخیر در سوریه بود. در این ماه حدود 6000 نفر کشته شدند که 3480 نفر از اونها غیر نظامی هستند. از میان این غیر نظامیان 298 کودک زیر 16 سال و 291 زن بودند.
ممنونم از ایلیا جزائری. یادآوری بکنم که دیدبان حقوق بشر سوریه یک سازمان غیر دولتی هست که مقرش در شهر لندن قرار داره.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
یک دادگاه تجدید نظر در بحرین حکم 10 سال زندان برای یک فرد را که به جاسوسی برای ایران متهم شده بود تایید کرد. این حکم در حالی صادر شده که از زمان آغاز اعتراضات در کشورهای عربی از جمله بحرین، این کشور ایران را به دخالت در امورش متهم می کند. هانا کاویانی گزارش می دهد.
آنطور که خبرگزاری ها روز دوشنبه گزارش دادند، یک بحرینی که نامش فاش نشده به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تعامل 10 سال زندان محکوم شده است. این خبر که به نقل از خبرگزاری رسمی بحرین منتشر شده می افزاید که این حکم زندان در ماه ژوئیه سال 2011 کمتر از 2 سال پیش توسط دادگاه صادر شده بود و روز یکشنبه توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد. این گزارش ها می‌افزاید که این فرد توسط دیپلمات‌ها و در زمانی که او برای دیدار اقوامش به کویت رفته بود به منظور جاسوسی برای ایران استخدام شده و در قبال دادن اطلاعات به سپاه حقوق می‌گرفته است. این حکم در زمانی از سوی دادگاه تایید شده است که از 2 سال پیش تا کنون بحرین بارها ایران را به دخالت در امور داخلی‌اش متهم کرده، اما آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد در طول این زمان هیچ مدرکی درباره این دخالت احتمالی از سوی مقام های بحرینی منتشر نشده است. در اسفند ماه گذشته و پس از انتشار خبر دستگیری یک هسته تروریستی در بحرین که مرتبط با ایران خوانده شده بود، منامع ضمن متهم کردن سپاه پاسداران به سازماندهی این هسته اعلام کرد که گروه مزبور قصد ترور شخصیت‌های بحرینی و حمله به ساختمان‌های دولتی و فرودگاه بحرین را داشت. ایران همواره اتهامات مقامات بحرینی را رد کرده است. از زمان آغاز خیزش‌های خاورمیانه و شمال آفریقا، حکومت پادشاهی بحرین که از حمایت غرب برخوردار است نیز با حضور اکثریت شیعه در صف معترضان دستخوش تحولاتی شد. شیعیانی که خواستار برابری با اقلیت سنی حاکم بودند. اگرچه از چند ماه پیش دولت بحرین تظاهرات را ممنوع اعلام کرده، اما به صورت پراکنده همچنان گزارش‌هایی از حضور معترضان در خیابان و درگیری آنها با نیروهای امنیتی منتشر می‌شود.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم. پس از اعلام پیونگیانگ مبنی بر اینکه وارد وضعیت جنگی با کره جنوبی شده، رئیس جمهوری جدید کره جنوبی روز دوشنبه گفت که کشورش به هر گونه تحریک از سوی پیونگیانگ واکنشی تلافی جویانه و قوی نشان می‌دهد. آمریکا هم اعلام کرده است که شماری از جنگنده‌های رادارگریز F-22 خود را از ژاپن روانه کره جنوبی کرده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پس از هفته‌ها لفاظی‌های جنگگونه کره شمالی، کیم جونگ اون رهبر این کشور روز دوشنبه نمایندگان پارلمان را برای تشکیل اولین جلسه بهاری مجلس گرد هم آورد و سپس در جلسه حزب حاکم شرکت کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رهبر کره شمالی نظارت بر جلسه کمیته مرکزی حزب کارگران را عهده‌دار بود و در آن از یک خط استراتژیک جدید برای کشورش خبر داد. کیم جونگ اون گفت سلاح‌های اتمی کره شمالی دستمایه‌ای برای چانه‌زنی‌های سیاسی نیستند و متعهد شد زرادخانه هسته‌ای کشورش را گسترش داده و همزمان اقتصاد کره شمالی را با وجود تحریم‌های بین‌المللی ساماندهی کند. از سوی دیگر آمریکا می‌گوید شماری از جنگنده‌های رادارگریز F-22 خود را از ژاپن روانه کره جنوبی کرده تا در رزمایش مشترک کره جنوبی و این کشور شرکت کنند. هفته گذشته آمریکا 2 بمب‌افکن اتمی رادارگریز B2 را در رزمایش مشترک با کره جنوبی به پرواز درآورد و همین مسئله سبب خشم کره شمالی شده و در نخستین ساعت بامداد جمعه اعلام کرد که موشک‌هایش را برای شلیک به سوی خاک آمریکا و کره جنوبی به حالت آماده باش درآورده است و روز بعد نیز به 60 سال رابطه‌ای که نه جنگ نه صلح نام گرفته بود پایان داد و اعلام کرد که از آن زمان به بعد میان دو کره وضعیت جنگی حکم فرما خواهد بود. در کره جنوبی اما رئیس جمهوری این کشور پارک گیون هی با وزیر دفاع این کشور و دیگر مقامات ارتش دیدار کرد. پس از این جلسه خانم پارک رئیس جمهوری کره جنوبی گفت تهدیدهای کره شمالی را بسیار جدی میگیرد و به تصمیمات و قضاوت ارتش کشور اعتماد خواهد داشت.
اگر تحریکاتی علیه کره جنوبی و مردمش صورت گیرد، پاسخش باید رویارویی مستقیم بدون هر گونه مراعات و ملاحظه سیاسی باشد.
روز دوشنبه یک مقام دولتی ژاپن در توکیو نیز در یک نشست خبری در مورد بحران در شبه جزیره کره گفت:
طبق معمول کره شمالی به ادبیات تحریک‌آمیز خود ادامه می‌دهد. ما این را عمیقاً تأسف‌بار می‌بینیم و از کره شمالی می‌خواهیم تا از هر نوع اقدام تحریک‌آمیز اجتناب کند.
روز جمعه وزیر دفاع آمریکا نیز گفته بود که تهدیدهای کره شمالی را جدی می‌گیرد. روسیه و چین نیز به تهدیدهای کره شمالی واکنش نشان داده، این کشور را به آرامش دعوت و از افتادن این روند به چرخه‌ای شوم اظهار نگرانی کردند.
گزارش الهه روانشاد رو با هم شنیدیم. نوبت رسیده به شما شنونده رادیو فردا و نظرات شما شنوندگان رادیو فردا. همونطور که در بخش‌های دیگر خبر رادیو فردا هم احتمالاً شنیدید، شما میتونید به ما زنگ بزنید تا صداتون رو در رادیو فردا پخش بشه و درباره تحولات روز اظهار نظر بکنید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو در انتهای پیام ها اعلام میکنم.
رهبر مسیحیان جهان در روز عید پاک جهانیان را به صلح و آشتی و دوستی فرا می‌خواند، ولی امر مسلمانان جهان در کشور ما تهدید به نابودی حیفا و تل‌آویو می‌دهد، تهدید به خرابکاری و ویرانی می‌دهد. اختلاف را ببینید که تا چه حد است.
آقای علی اکبر صالحی، چگونه شد که به عجز التماس افتادی درباره گشودن سفارت انگلستان؟ قول میدید که سربازان گمنام امام زمان از دیوار سفارت بالا نروند و خرابی های اونچنانی به بار نیارند؟
حاکم شهری که مرغابی بود، وای بر احوال آن وادی بود. یه چیزی واسه گفتن نمونده، چی بگیم آخه؟
آقا من بهرام از نپال هیمالیا آرزوی سلامت و سعادت و هوشیاری بیشتر و پایان رنجها برای مردم ایران در سال نو دارم.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. 2042-02-21-12-21-12 جایی که میتونید زنگ بزنید همین حالا و نظر خودتون رو اونجا بر روی پیامگیر ضبط بکنید تا بر بخشای بعدی خبر رادیو فردا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. حبیب الله عسکر اولادی عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از راهی که رهبری صلاح می‌داند برداشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس او با اشاره به اینکه بدون توبه راه باز نمی‌شود افزود شرط شکستن حصر خانگی موسوی و کروبی توبه است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
اظهار نظرهای حبیب الله عسکرولادی، یکی از چهره‌های سیاسی محافظه‌کار مشهور ایران، درباره رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، او شکستن حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را کار قضایی امنیتی دانست و گفت حصر این افراد بدون محاکمه انجام شده و دادگاهی در این باره تشکیل نشده است. میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی پس از تظاهرات معترضان در تهران و چند شهر دیگر ایران در روز 25 بهمن سال 89 تحت حبس خانگی قرار گرفتند که این وضعیت تا کنون ادامه داشته است. به نوشته فارس، آقای عسکر اولادی توبه کردن و ارائه توبه نامه توسط آقایان موسوی و کروبی با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به صورت پنهان یا آشکار را شرط شکستن حصر آنها دانست. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی رای سبز امید:
توبه رو کسی میکنه که مرتکب گناهی شده باشه. آقای موسوی و کروبی نه مرتکب گناهی شدن نه تخلفی رو کردن، لذا مسئله توبه کردن اصلا در مورد اونها صادق نیست و اگر قرار کسی توبه بکنه طرف مقابلی که باید توبه بکنه، نه آقای موسوی و کروبی، به خانه رهنورد.
حبیب الله عسکرولادی با اشاره به این که این دو رهبر معترضان به نتایج انتخابات خرداد سال 88 باید از رهبر جمهوری اسلامی هدایت بخواهند، اضافه کرد که آیت الله خامنه‌ای نسبت به این دو محبت کرد، اما آنها به گفته او از راههایی که برایشان باز شده بود استفاده نکردند. از آقای امیر ارجمند در این مورد میپرسم:
من نمیدونم که چه لطف و مرحمتی بودی که میشد 4 سال هستش که تمام امکانات رسانه‌ای جمهوری اسلامی بسیج شده تا هر گونه تهمت و افترایی را به آقای موسوی و کروبی خان رحمت بزنن و بعدن هم خودشون بدونن که دروغ هست و هیچ فرصتی دفاعی به اونها ندن و بعدن میگن که ما راه رو باز گذاشتیم تا اونها بر بگردن. بیانیه شماره 17 آقای موسوی و همچنین بیانیه بهمن ماه آقای کروبی راه رو برای هر گونه مصالحه شرافتمندانه با در نظر گرفتن حقوق ملت ایران باز گذاشت و اونها بودن که از این فرصت استفاده نکردن. این که باید کشور رو به شرایط عادی برگردون، حرفی بود که در بیانیه شماره 17 آقای منصور سری و همچنین بیانیه آقای کروبی بود و نظام از این فرصت استفاده نکرد و به نظر میرسه که اولین کسی که نقض قانون انجام داد خود آقای خامنه‌ای بود با اعلام زودهنگام اعتبار انتخابات و تایید انتخابات بعد از اون مشکلات کاملا چشمگیری که به وقوع بسته بود.
حبیب الله عسکرولادی که در ماه‌های گذشته میر حسین موسوی و مهدی کروبی را فتنه‌گر ندانسته بود، دوباره تاکید کرد که آنها فتنه ساز و فتنه نیستند و اطرافیان آنها فتنه و فتنه ساز هستند. اصطلاح فتنه یا جریان فتنه از سوی رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های ایران در مورد معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به کار برده می‌شود. معترضان در سال‌های 88 و 89 در تهران و چند شهر دیگر ایران تظاهرات کردند و به گفته سازمان‌های حقوق بشری تحت سرکوب شدید نیروهای انتظامی، بسیج و لباس شخصی‌ها قرار گرفتند. در این میان علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری فارس در مورد تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات سال 88 اشاره کرد که افرادی به گفته او تحت تأثیر حلقه انحراف علاقمند نبودند فضای احساسی و بحرانی فروکش کند و برخی از آنها طرح‌ها و مواضعی را دنبال می‌کردند که نگذارند آتش فتنه فروکش کند. به گفته ی آقای زاکانی یک نمونه از این طرح‌ها مربوط به لیست‌های بازداشت تعداد بسیار زیاد معترضان و نیز راهپیمایی میلیونی در خیابان‌های تهران بود، اما این طرح‌ها با مخالفت آیت الله خامنه‌ای مواجه شد. جریان انحرافی لقبی است که طرفداران آیت الله خامنه‌ای به هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌کنند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو با هم شنیدیم. مقام های جمهوری اسلامی ایران در هفته های گذشته از افزایش قاچاق بنزین و گازوئیل به خارج از کشور ابراز نگرانی کردند. گفته می شود روزانه میلیون ها لیتر گازوئیل و بنزین به خارج از ایران و به ویژه به پاکستان قاچاق می شود. فریدون زرنگار گزارش می دهد.
به گزارش مقام های جمهوری اسلامی قاچاق بنزین و گازوئیل از ایران پس از وقفه کوتاه بار دیگر به گونه چشمگیر افزایش پیدا کرده است. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز یکشنبه 11 فروردین ماه گفته است روزانه حدود 10 میلیون لیتر سوخت با 3 الی 4 هزار وانت از مرزهای شرقی ایران به صورت قاچاق خارج می شود. خبرگزاری رویترز هم روز یکشنبه در گزارشی درباره قاچاق مواد سوختی و به ویژه گازوئیل از ایران به پاکستان نوشت قاچاق گازوئیل از ایران به پاکستان در مناطق مرزی و از راه‌های کوهستانی انجام می‌گیرد و نوجوانان در شیشه‌های پپسی و قاچاقچی‌ها بشکه‌های گازوئیل را بر گرده قاطرها به پاکستان می‌برند، هرچند که بخش عمده‌ای از قاچاق با خودروهای وانت انجام می‌شود. به نوشته رویترز، نیروهای امنیتی و مرزبانی پاکستان با قاچاقچیان همکاری می‌کنند. یک قاچاقچی پیشین تریاک به رویترز میگوید با توجه به درآمدی که در حال حاضر قاچاق گازوئیل دارد و بی خطر بودن آن دیگر قاچاق تریاک صرف ندارد. به گفته مقام‌های دولتی با افزایش بهای مواد سوختی در ایران در پی اجرای فاز اول قانون هدفمندی قاچاق مواد سوختی به خارج متوقف شد. اما علیرضا زیغمی معاون وزیر نفت ایران در آذر ماه سال گذشته از قاچاق سازمان یافته سوخت به خارج از ایران خبر داده و گفته بود روزانه 5 تا 6 میلیون لیتر گازوئیل از ایران قاچاق می شود. مصطفی کشکولی مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران هم به همشهری میگوید با در نظر گرفتن نرخ ارز مبادله‌ای هم‌اکنون هر لیتر بنزین و گازوئیل به قیمت فوب خلیج فارس تحویل در بندرعباس حدود 3500 تومان برآورد می‌شود که انگیزه قاچاقچیان سوخت را تقویت کرده است. به نوشته خبرگزاری مهر، هم‌اکنون یک بشکه 160 لیتری گازوئیل در پاکستان 1 میلیون تومان و یک لیتر گازوئیل در ترکیه حدود 6000 تومان به فروش می‌رسد. افزایش قاچاق بنزین و گازوئیل همزمان است با افزایش مصرف این مواد سوختی در ایران. مقام‌های ایرانی در دو سال گذشته با اشاره به افزایش بهای مواد سوختی در جمهوری اسلامی از کاهش مصرف بنزین و گازوئیل در ایران می‌گفتند و حتی محمود احمد نژاد کاهش مصرف بنزین را از دستاوردهای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌دانست. او از جمله در مهر ماه سال 90 گفت
در بخش انرژی کاهش مصرف کاملا مشهوده. ما در 9 ماهه قبل از هدفمندی مصرف بنزین اون 63 خورده میلیون لیتر در روز بود. الان اومده رو 59 خورده. اگر سالانه بگیریم از اینم میاد پایین تر. در حالی که 1,600,000 خودرو اضافه شده، بیش از 700,000 موتورسیکلت اضافه شده.
به گفته مصطفی کشکولی مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، از ابتدای سال جاری مصرف متوسط روزانه بنزین به 64 تا 65 میلیون لیتر رسیده است و رشد مصرف در سال 91 حدود 6% بوده است. آقای کشکولی پیش بینی می کند که مصرف بنزین در سال 92 به مرز 70 میلیون لیتر در روز برسد. هدف اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها حذف پرداخت یارانه‌های 100 میلیارد دلاری در سال به کالاهای اساسی و عمومی بود که حدود 90% آن به پرداخت یارانه مواد سوختی و بیش از همه به بنزین و گازوئیل اختصاص داشت. دولت در نظر داشت با رساندن قیمت مواد سوختی به سطح قیمت‌های منطقه‌ای خود را از شر پرداخت این یارانه‌ها خلاص کند، اما با حدود دو برابر شدن بهای برابری ارزهای خارجی در برابر ریال، عملاً مواد سوختی در ایران در مقایسه با قیمت‌های منطقه‌ای ارزان‌تر از پیش از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است و دولت خواه‌ناخواه مجبور به پرداخت یارانه‌ای بیشتر به مواد سوختی است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو شنیدیم و در دقایق پایانی مجله شبانگاهی چون هر شب نوبت رسیده به برنامه ملاقات که در اون میتونید در چند دقیقه پیش رو با یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی آشنا بشید. این برنامه توسط همکارم آرش حسن نیا تهیه میشه و از شنبه تا پنجشنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا پخش میشه. همچنین در برنامه‌های خبری 11 صبح و 16 به وقت تهران هم میتونید تکرار برنامه‌های ملاقات رو بشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
سال 85 بود که فعالان جنبش زنان و اعضای کمپین 1,000,000 امضا تجمعی اعتراض‌آمیز را در میدان هفته تیر تهران سامان دادند تا اعتراض خود را به وجود قوانین تبعیض‌آمیز در برابر زنان نشان دهند. در همان اعتراض خیابانی در خرداد ماه سال 85، نسیم سلطان بیگی نیز از جمله 70 نفری بود که بازداشت شده بودند. این فعال حقوق زنان 8 روزی را در بازداشتگاه بند 209 زندان اوین گذراند. یک سال بعد در دادگاهی که به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم و اغتشاش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برایش تشکیل شده بود محاکمه شد. خانم سلطان بیگی در آن دادگاه به 2 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم شد. دومین بازداشت این فعال دانشجویی زمانی رقم خورد که او در آستانه 16 آذر ماه سال 86 روز دانشجو خود را برای برگزاری مراسمی به منظور بزرگداشت این روز با محوریت مخالفت با جنگ و تحریم آماده می کرد. خانم سلطان بیگی همراه با بیش از 30 فعال دیگر دانشجویی طیف چپ بازداشت شد. بازداشت این فعالان دانشجویی به گفته خودشان آزادی خواه و برابری طلب خانواده آنان را بران داشت تا با نوشتن بیانیه‌ای بازداشت فرزندانشان را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شوند. خانواده خانم سلطان بیگی نیز در آن بیانیه ابراز شگفتی کرده بودند که روز 16 آذر ماه که نماد مبارزه با رژیم به گفته آنها وابسته شاهنشاهی و سلطه بیگانه بوده است، از سوی جمهوری اسلامی نیز تحمل نمی شود. نسیم سلطان بیگی که آن زمان دانشجوی رشته ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی بود، در آن بازداشت نزدیک به 2 ماه را در بند 209 زندان اوین گذراند تا اینکه با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. صدور رأی برای این فعال دانشجویی طیف چپ تا سال 89 به درازا کشید و او پس از بالا گرفتن اعتراض‌های پس از برگزاری انتخابات سال 88 در مرداد ماه سال 89 محاکمه شد. در آذر ماه سال 89 قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم 6 سال حبس تعزیری نسیم سلطان بیگی را به وکیل او ابلاغ کرد. اتهامات او تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور اعلام شده بود. از 6 سال حبسی که برای این فعال دانشجویی و حقوق زنان صادر شده، 3 سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و 1 سال به علت تبلیغ علیه نظام بود که با قطعی شدن 2 سال حبس تعلیقی باقی مانده از پرونده سال 85 مجموع حکم او را به 6 سال حبس رساند. نسیم سلطان بیگی که در کارنامه کاری خود تجربه همکاری با برخی روزنامه‌ها و نشریات ایران را ثبت کرده، در شهریور ماه سال 91 برای تحمل 6 سال حبس و اجرای حکم صادره به زندان اوین فرا خوانده شد.
با ملاقات رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. فراموش نکنید که هر گونه نظری که درباره برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ایمیل ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید و نظر خودتون رو اونجا بنویسید. ضمن اینکه پیامگیر رادیو فردا هم همیشه در خدمت شما هست برای اینکه نظرات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا اونجا ضبط کنید یا درباره تحولات ایران جهان، اظهار نظرهای سیاستمداران و اتفاقات فرهنگی ورزشی و خبرهایی که منتشر میشه، هر نظری دارید اونجا بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید تا از این رادیو صدای شما پخش بشه. 2042-02-21-12-21-12 تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا است. من کیوان حسینی به نمایندگی از باقی همکارانم در رادیو فردا در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. هر شو اتر شو بوده شیوه وفر شاهوده دار نظر کرده سه آهوه لرده سه دار نظر کرده سه آی آهوه لرده سه برزای زا خلیلی وفر ایلا خلیلی برزای زا خلیلی وفر ایلا خلیلی گرتیل نشانو گل خوی و تیمیه گانو تیمیه نظرت منه این شیط زردخنه این تیمیه نظرت منه این آی شیط زردخنه این دار گل نلیلی بر زوبل نلیلی دار گل نلیلی بر زوبل نلیلی هر شو وتر شو بوده شیوه وفر شاهوده دار نظر کرده سه آهوه لرده سه دار نظر کرده سه آی آهوه لرده سه برزای زا خلیلی وفر ایلا خلیلی برزای زا خلیلی وفر ایلا خلیلی Lady, lady, lady. يلا شانو كل خويوات يم يغانو تيانيي نزرت منين شيت زرد خنين تيانيي نزرت منين اي شيت زرد خنين دار قولين ليلي برضو بلين ليلي دار قولين ليلي برضو بلين ليلي جمیل مان شوکی شان خوش کیان چویلم گنبی پری خویلم خوش کیان چویلم گنبی پری خویلم خیال شو لیلی هر جبی خواب لیلی خیال شو لیلی هر جبی خواب لیلی خیال شو لیلی هر جبی خواب
نذارید حرفی تو دلتون بمونه. هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124114.
گلکنی پیلا گلانی موسمین تو موسمین گلکنی پیلا گلانی موسمین تو موسمین سوری
رادیو فرداست که همراه شماست.
بر روی خط فردا.
آقای احمدی نژاد، یارو بخواد 5 کیلو میوه بخره باید یه بونی پولم رای خودش بخره. نگه بس تمومش کن.
تبریک سال نو و برای هموطنان آذربایجانی بایرموز مبارک مبارک بادا، بایرموز مبارک مبارک بادا.
خامنه ای جون خودش و حکومتش متکی به کلمه دشمنه. هر گاه پشت تریبون قرار میگیره از دشمن یاد میکنه. دشمن کیه؟ کجاست؟ چرا دشمنی؟ مگه ما با همه دنیا سر و جنگ داریم؟ مگه ما آدم کشیم؟
صدای شما صدای فرداست.
دستم الارزنی دم سوتی اونم دیمی رازی دلم نادر کهی دم سوتی
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستند. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
زمان براش در بند آب و زمان بزرانی بزران او از این زکر میبه و من بودن سر با این زکر